ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا در پاریس گفت در پی رسیدن به توافقی محکم با ایران هستند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بن‌بست‌های فنی در مذاکرات هسته‌ای رفع شدند. وزارت نیروی ایران میگوید 59% مخازن سدهای بزرگ کشور خالی هستند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت در پی دست یافتن به توافقنامه‌ای استوار و محکم با ایران هستند. آقای کری که ظهر شنبه برای مطلع کردن وزرای امور خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته در سوئیس با ایران وارد پاریس شده بود، پیش از رفتن به این جلسه به خبرنگاران گفت هنوز اختلاف‌های باقی است که لازم است حل شوند و هر توافقنامه‌ای که امضا شود باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفته بود تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیستند. جان کری همچنین گفت که هفته‌های بسیار حساسی در پیش است. قرار است دور دیگر مذاکرات میان ایران و آمریکا روز 15 ماه مارس 24 اسفند ماه برگزار شود. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای اخیر ایران و آمریکا بن‌بست‌های فنی را حل کردند. آقای صالحی روز شنبه به تلویزیون ایران گفت در مذاکرات اخیر در مونتروی سوئیس با حضور هیئت ایرانی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره جزئیات مسائل گفتگو شد. او افزود که در موضوعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین هراک پیشنهادهایی دادند که آنچه را او نگرانی‌های ساختگی خوانده برطرف کرد و در مورد تحقیقات هسته‌ای و توسعه آن و سایت فوردو نیز گفتگو کردند. ایران و گروه 5+1 موافقت کردند تا 31 ماه مارس 11 فروردین ماه در مذاکرات هسته‌ای بر سر کلیات به توافق برسند و تا 30 ژوئن 9 تیر ماه هم با حل جزئیات به توافقنامه نهایی دست یابند. و اما ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن در سفری غیر منتظره شامگاه جمعه به تهران رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور خارجه اردن در این سفر با مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار می‌کند. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با علی مهتدی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه از انگیزه این سفر پرسیده است. بشنویم.
بخشی از اهمیت این سفر به این موضوع برمیگرده که اردن بعد از اعدام معاذ الکساسبه خلبان خودش که در پیش نیروهای داعش گروگان بود، عملا در یک بازه زمانی تبدیل شده به رهبر نیروهای عربی که در ائتلاف با آمریکا دارن علیه داعش مبارزه میکنن. به این ترتیب نقش این کشور به شکل اتوماتیک در این مبارزه پررنگ شده و نیاز داره به اینکه یک نوع هماهنگی رو با دیگر کشورهای منطقه که در وضعیت عراق و وضعیتی که نیروهای داعش در عراق و سوریه داره اینا تاثیرگذار هستن، مجبور است که این هماهنگی رو انجام بده. بخش دوممون برمیگرده به مذاکرات ایران و 5+1، به خصوص ایران و آمریکا که به جاهای حساسی رسیده و این احتمال وجود داره که ظرف روزهای آینده یک توافق مقدماتی اعلام بشه حداقل، و در همین راستا اکثر کشورهای عربی سعی میکنن که موضع خودشون رو در قبال این مذاکرات خیلی سریع مشخص بکنن و بتونن در واقع یک برنامه‌ای رو پایه‌ریزی بکنن که در آینده نتایج اون رو به دست خواهند آورد.
خب روابط ایران و اردن در سالهای گذشته همواره با تنش‌ها و افت و خیزهایی همراه بوده در ارتباط با خاورمیانه و به خصوص تحولات سوریه. فکر می‌کنید که همچنان این اختلافات باقی خواهد ماند یا پس از این ممکنه که بهبود پیدا بکنه؟
من فکر نمی‌کنم این اختلافات در آینده نزدیک بهبود پیدا بکنه و صرفاً به گمانم مذاکراتی که اکنون صورت داره می‌گیره و سفرهای غیرمنتظره اینچنینی که اکنون اتفاق می‌افته بیشتر یک امر موقتی هست برای پیشبرد یک سری برنامه‌های خاصی که نیاز به هماهنگی کشور داره. در خود منطقه حتی بین کشورهای عربی معروف هست که اردن روابط خیلی نزدیکی با اسرائیل داره و خیلی از کشورهای عربی از اردن در ارتباطشون با اسرائیل به عنوان میانجی استفاده می‌کنن. این موضوع از دید مسئولین ایرانی هم پنهان نیست و همین عامل تنش دائمی در روابط ایران و اردن بوده. منتها از اونجایی که بخشی از تحلیلگران عرب معتقد هستند که مذاکرات ایران و آمریکا عملاً باعث میشه که اسرائیل نقش کمتری رو در منطقه در آینده داشته باشه، همین عامل باعث میشه که دو جبهه در بین کشورهای عرب ایجاد بشه. جبهه اول به رهبری عربستان معتقد هستند که کماکان ایران رو باید در انزوا قرار داد. جبهه دوم که اردن هم جزء اون هست معتقد هستند که مذاکراتی میشه با ایران داشت و استفاده هایی میشه از ارتباط با ایران برد، اما اون اختلاف ها به نظر من سر جاش خواهد بود و تنها در برخی از مواقع ممکن است هماهنگی های بین دو کشور صورت بگیره.
یک همکاری احتمالی بین ایران و اردن در ارتباط با مبارزه با داعش مستلزم یک هماهنگی های نظامی هست. فکر میکنید این هماهنگی ها باعث هماهنگی با آمریکا هم در منطقه بشه در مبارزه با داعش و نیروهای ائتلاف؟
قطعا همینطور هست و اون چه که در رسانه های نه تنها عربی بلکه غربی هم منتشر شده معید این دیدگاه هست که مبارزه با داعش عملا به روند در اومدن ایران از انزوا داره کمک میکنه، بخاطر اینکه یک هدف مشترکی هست بین ایران و غرب و کشورهای آمریکا که بتونن داعش رو شکست بدن و همین موضوع ممکن هست حتی اقدامات غیر منتظره مثل هماهنگی های نظامی رو هم بین دو کشور به خاطر این هدف خاص در پی داشته باشه.
گفتگوی همکارم کیان معنوی رو میشنیدید با علی مهتدی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ما بشنوید که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، روز شنبه امروز گفت در بودجه سال آینده 4,000 میلیارد تومان برای کمک به برنامه‌های اشتغالزایی پیشنهاد شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او افزود با مجموعه فعالیت‌های عرصه تولید و صنعت می‌توان در سال آینده شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری بود. حسن منصور، استاد دانشگاه در بریتانیا، به این پرسش همکارم بهروز کارونی پاسخ داده که تا چه اندازه امکان ایجاد اشتغال با 4,000 میلیارد تومان وجود دارد. حسن منصور:
یکی از اقدامات که می شود انجام بگیره حمایت های مستقیم دولت، ایجاد ظرفیت برای اشتغال تولید کار هست و در این زمینه اختصاص اون رقم که قبلا در بودجه پیشنهادی، لایحه پیشنهادی دولت 1,000 میلیارد تومان بود، ظاهرا مجلس اون رو به 4,000 میلیارد تومان افزایش داده. این یکی از اقلام ناچیزی است که در این زمینه می تواند مؤثر باشه، بستگی این که در چه زمینه‌ای کار میکنند. با برنامه‌ای که آقای احمدی نژاد اجرا کرد قطعا قابل مقایسه نخواهد بود، برای اینکه اون از همون اولش محکوم به شکست بود. وقتی هم که آغاز کردن به اجرا، مجلس پیش بینی کرد و ارزیابی کرد که حدود 46% مشاغلی که دولت میخواهد به اونا کمک بکنه به این پروژه ها، اینا اصولا وجود ندارن. به این ترتیب از آغاز معلوم بود برنامه خرابه. منتها مشکل ساختار اقتصادی ایران با این مسائل حل شدنی نیست، یعنی شما اصلا نمیتونید این ساختار بسیار شل و غیر کارا رو مقایسه بکنید با کشورهای پیشرفته با همین حد جمعیت. و در این بودجه قطعا دفاعی این که دولت در این زمینه برنامه مهمی رو داره پیاده میکنه دیده نمیشه.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و نیز مشکلاتی که در مورد این بودجه وجود داره، آیا امکان داره که دولت بتونه اون چیزی رو که میخواد در مورد بودجه عمرانی و یا ایجاد اشتغال عملی بکنه؟
دولت در این بودجه که در حدود 219,000 میلیارد تومان امروز در مجلس مطرح است، با این رقم از کدوم هزینه ها باید بزنه؟ دولت خودشو متحد میکنه به این که از بودجه عمرانی نزنه. بودجه عمرانی 48,000 میلیارد تومانی به 46,000 میلیارد تومان کاهش کرده، ولی عملا این اون گوشت قربانی است که هر وقت بودجه دولت فشار میاد، دولت ناگزیر می شود از اون بزنه. و امروز با توجه به کسری قابل توجهی که در بودجه دولت جاسازی شده، معلوم نیست که این کسری از کجا با ترمیم بشه. ناگزیر من نگران این هستم که همین بودجه عمرانی اعلام شده 6000 میلیارد تومان، این تقریبا تمامش ممکن است که قربانی ترمیم کسری بودجه بشود و چیزی برای بودجه عمرانی نمونه. حتی اگر چنین حادثه ای انجام بگیره، باز مسئله کسری های بودجه دولت بدون جواب خواهد بود، برای اینکه کل این بودجه عمرانی هم اگر وقف بشود به ترمیم کسری ها، باز کسری ها رو جبران نخواهد کرد.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرد اعلام کرده که در سال جاری 400 هزار شغل ایجاد شده و در ازای اون هم 200 هزار شغل از بین رفته. به نظر شما با توجه به شرایط اقتصاد ایران در شرایط کنونی، آیا این آمار میتونه مورد استناد قرار بگیره؟
ببینید، در این که این آمار به نظر طبیعی میرسه با توجه به روند ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران. اقتصاد ایران طی 20 سال گذشته به طور متوسط سالانه در حدود 400 تا 450 هزار شغل ایجاد کرده، در حالی که تعداد افرادی که وارد بازار میشن، بازار کار میشن، هر سال بسیار تقریبا 1.5 برابر اینه. در نتیجه هر سال به تعداد بیکاران اضافه میشه و این ارقامی که دادن صدق میکنه، تطبیق میکنه با این روند عمومی سالهای گذشته. به این ترتیب دوباره میرسیم به این مسئله که تا کارهای بسیار اساسی نظیر راه افتادن تولید، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تغییرات بسیار مهمی در قوانین دست و پاگیر انجام نگیره، مسئله اشتغال در ایران حل نخواهد شد و این بیکاری به صورت انفجاری داره رشد میکنه. یعنی مقامات مسئول کشوری گفتند که اگر این فارغ التحصیلان یا دانشجویانی که سرشون رو گرم کردن برای درس خوندن در اونجا وارد بازار کار بشن، به تعداد بیکارانی که دولت 2.5 میلیون اعلام میکنه و رقمش ختم بالاتر از نفاس، در حدود 4.5 میلیون نفر هم اضافه خواهد شد. شما در کنار این بیکاران کاذب رو هم حساب بکنید، در این صورت ملاحظه بفرمایید که شاغلان مولد در اقتصاد ایران ناچیزترند از اونایی که کار ندارن یا اگر کاری میکنن ظاهرا کارشون کاذب هست و مولد نیست.
شنوندگان خوب رادیو فردا، شما چه میگویید؟
آیت الله العظمی خامنه ای در مورد کالاهای قاچاق و غیرقانونی اظهار تعجب و ناراحتی فرمودند. میخواستم بگم آقای خامنه ای، در ایران تحت نظر جمهوری اسلامی چیزی به عنوان کالای قاچاق وجود نداره و اینها شایعه هایی هستند که عوامل سیا، موساد و اینتلیجنس سرویس به راه انداختن. همونطوری که قبلا شایعه پراکنی کرده بودند که سپاه پاسداران مسئول 90% قاچاق تریاک در جهان می باشه و در ایران امروز اعتیاد، فحشا، بیکاری، کارتون خوابی، زنازاری، کودک آزاری، اختلاس های چندین میلیارد دلاری، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران بیداد میکنه. فکر مبارک را با این شایعه ها خراب نکنید. همه چیز در جمهوری اسلامی بهتر از دیگر کشورهای دنیاست و در حال حاضر ایران آزادترین و دموکراتترین کشوره. پس خودتون را ناراحت لطفا نکنید. با تشکر از شما.
چرا کشورهای مثل اسرائیل و پاکستان که همیشه در حال جنگ داخلی هستند باید بمب اتم داشته باشند، ولی ایران به این آرامی نباید هسته سلامی داشته باشد؟ خدایش حق رو بگید. ما هم ایرانی، ما هم دست ایران ناراحتیم، ولی این عدالت رو رعایت کنید و صدای ما رو هم پخش کنید. شاید به گوش رهبران اسرائیل و آمریکا برسد. امیری هستم از لرستان.
خواستم در مورد باندهایی که در ایران وجود داره براتون بگم. و اگه کسی موافقت نکنه با این باندها همکاری کنه، خائن به کشور شناخته میشه. کسانی که توانایی نابود کردن این باندها رو دارن باید هرچه زودتر اقدام کنن. بیسوادی اکثر ایرانی به خاطر یک مورد که همه میشناسنش. لطف کنید اگر میتونید در این زمینه اقدام کنید.
شما هم میتونید با دستگاه پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122. و در ثانیه های کوتاهی که داریم، وزارت نیروی ایران روز شنبه از کاهش 16% ورود آب به مخازن سطح کشور از ابتدای مهر ماه سال جاری و خالی بودن 59% از مخازن سطح بزرگ خبر داد. وزیر نیروی ایران گفته است که با درخواست این وزارتخانه از شورای عالی آب دستور تشکیل ستاد بحران خشکسالی در استانهای ایران صادر شده است. وعده ما 15 دقیقه دیگر.